بسم الله الرحمن الرحيم. بحث توحید من گذشت، امیدواریم که خسته نشده باشیم. همانطور که میدانید بعد از بحث توحید نوبت بحث آزادی میرسه. چون ما قرار بود در رابطه با این دو کلمه صحبت کنیم که خب مظاهر ایدئولوژیکی و سیاسی ما هستند و در رابطه با توحید بحث کردیم و همچنین بایستی در رابطه با آزادی هم صحبت کنیم، چرا که معتقدیم توحید لازمش آزادی و آزادی خواهی است. خب ما گفتیم که آزادی و توحید با هم ارتباط دارند، ولی میخواهیم چیزی بگیم به عنوان سخن اول و اینکه حتما میشنوید در استماعمون و در جهان امروز و حتی در جهان قدیم از آزادی بحث های بسیار شده است و بسیار کسانی که در رابطه با آزادی صحبت میکنن و در رابطه با آزادی شعار میدهن، آزادی های گوناگون. ولی حتما این رو قبول داریم که انسان ها، دانشمندان، صاحب نظران در مسائل سیاسی و ایدئولوژیکی در این رابطه اتفاق نظر ندارند و هر کسی تفسیری از آزادی داره و هر کسی جلوه از آزادی را ارائه می دهد. ولی این قطعی است که هر کسی از آزادی صحبت می کند باید به ایدئولوژی اون مراجعه کرد که واقعا چه تصویری از آزادی داره. بعضی ها آزادی را مطلق تفسیر میکنن، بعضی ها آزادی را مقید تفسیر میکنن، بعضی ها میگن آزادی وقتی صحیح هست که مصالح را در نظر بگیرن، بعضی دیگر میگوین آزادی وقتی صحیح هست که مصالح دیگر را در نظر بگیرن. خلاصه در رابطه با آزادی و آزادی خواهی بحث های زیاد شده و ادامه داره. احزاب، دولت ها و افراد زیادی در رابطه با آزادی صحبت می کنند، شعار می دهند و بسیاری خود را طرفدار آزادی می دانند، ولی به طور کلی ما کاری به نظرات اونها نداریم. نظرات اونها به جای خودشان، خوب یا بد یا هرچه هست، ما به اونها کاری نداریم. فقط می خواهیم مسائل دیگری که در حوزه ذهنیت ما و در حوزه ایدئولوژی ما می گنجه مورد بحث قرار دهیم. قبل از هر چیز این رو در نظر می گیریم که با همه بحث هایی که در رابطه با آزادی میشه، آیا واقعا آزادی امکان داره؟ دومیش اینه که خب اگر امکان نداره این یک قضیه است، ولی اگر امکان داره آیا مطلوب هست؟ سومیش این که اصلا تصور ما از آزادی چیست که خودمون را موحدین آزادی خواه می نامیم و این دو شعار رو سر لوحه مبارزات خود قرار داده ایم. مسئله دیگری هم انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی فعلا ما از مطلب اول شروع می کنیم. به طور کلی به نظر ما آزادی به معنای مطلق وجود نداره و امکان نداره انسانی بتواند آزاد زندگی کند، امکان نداره اجتماعی بتواند آزاد زندگی کند. ما معتقدیم که انسان به طور کلی در سه قید گرفتار است، یا در سه مکتب گرفتار است، یا بگیم محدود است. امکان نداره هیچ انسانی، هیچ اجتماعی فارغ از این سه مکتب یا از این سه قید زندگی کنند. ما یکی از این سه مکتب یا سه قید را خداپرستی یا همان توحید می‌دانیم، مکتب دیگری یا خیر دیگری را محیط میدانیم، خیر دیگری را نفس میدانیم، نفس انسان. البته ما این سه قضیه را به نام سه خدا نام میبریم، سه خدا، یکی خدای رب العالمین، یکی خدای محیط، یکی خدای نفس. خب آیا واقعا انسان و استماع میتوانن از این سه قید بدر برون و واقعا آزاد زندگی کنن؟ مسئله نفس را مطرح میکنیم، مسئله محیط را هم مطرح میکنیم و همچنین قضیه خداپرستی و پرستش رب العالمین. ولی قبل از هر چیز ما محیط انسان را مورد بررسی قرار بدهیم. همه میدانیم که انسان ها به طور کلی در محیطی به وجود می آیند. منظورمون از محیط، محیط جغرافی است، محیط اجتماعی است و همچنین محیطی اقتصادی است. طبیعی است که وقتی انسانی در همچون محیطی از مادرش زایده میشه، محدود در محیطه، در محیط اجتماعیش محدوده، در محیط سیاسیش محدوده، در محیط اقتصادیش محدوده و همچنین در محیط جغرافیاییش محدود هست. و شما تصور کنید که یک انسانی که به دنیا می آید حتما از این محیط ها متأثر است و به طور کلی در بینش او مؤثر هستند. اینها هستند که بینش او را می سازند. خب اصلا مسئله خود این محیط ها هم که چگونه هستند، مثلا آیا این محیط اجتماعی چقدر باز است؟ آیا محیط سیاسیش چقدر باز است؟ یا برعکسش چقدر محیط اجتماعیش محدود است؟ چقدر محیط سیاسیش استبدادی است؟ یا اصلا محیط جغرافیش چجوری هست؟ آیا در مناطق کوهستانی است؟ آیا محیط جغرافیش تنگ است؟ آیا در محیطی باز یا در محیطی مثلا استوایی است؟ یا در رابطه با قضیه اقتصاد، آیا این انسان در چه محیطی در رابطه با مسئله اقتصاد به سر میبره؟ آیا جزء فقرا است؟ آیا جزء اشراف و ثروتمندانه؟ اصلا کار اقتصادیش چیست؟ به طور کلی انسان از همه اینها متأثر می شود و به طور کلی اینها اگر بینش او را هم نسازند، در تشکیل بینش او، در ساخت بینش او مؤثر هستند. حالا شما تصور کنید اگر مثلا این محیط ها محیط های بسته باشند، طبیعی است انسان در همچون محیط های محدود خواهد بود، محدود خواهد بود، محدودیتش به انقدر خواهد بود که اصلا تصور میکند فقط همین ها موجود هستند. مثلا تصور میکند فقط همین نوع جغرافیا و آب و هوا ممکنه وجود داشته باشه، یا اصلا همین نوع کسب و کار و اقتصاد میتونه موجود باشه، یا همین اجتماع با همین رسوماتش میتونه موجود باشه، یا همین نوع حکومت سیاسی میتونه موجود باشه. و به طور کلی بسیار از این چیزها اصلا طبیعی جلوه میدهد. خب مسئله اساس اینجاست و آن اینکه این انسان چقدر میتونه در زندگیش تکامل پیدا کنه و چقدر میتونه زمینه این تکامل رو داشته باشه. خب ما میگیم اگر این انسان زمینه تکامل نداشته باشه و نتونه تکامل پیدا کنه، در این محیط ها محدود خواهد بود، محصور خواهد بود. البته حتما میدانید که منظور ما از تکامل، تکامل فکری است، تکامل عقلی است، تکامل علمی است، نه تکامل اینکه مثلا پول زیاد بشه. منظور ما از تکامل، تکامل عقلی و فکری است. خب حتما درجه محصور بودن و محدود بودن همچو فردی بستگی به این داره که چقدر انسان تکامل یافته و چقدر انسان عقب مانده است. خب اگر این انسان در محیط محصورتر باشه، محیطی تر میشه، و اگر در محیط کمتر محصور باشه، یعنی تکامل بیشتری کرده باشه، طبیعی است که کمتر محصور میشه و آزادی بیشتری خواهد داشت. تا انسان عقب مانده تر باشه، در محیط خودش محصورتر و محدودتره، و تا انسان تکامل یافته تر و پیشرفته تر باشه، طبیعی است که آزادیش بیشتره و در محیطش کمتر محصور و محدود است. خب وقتی کسی در محیط خودش، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی و غیرهم محدودتر و محصورتر باشه، طبیعی است آزادیش بسیار کمتره. چرا؟ چون نمیتونه انتخاب کنه، چون که در چند راهی قرار نداره، چون که چیزهای متنوعی ندیده، چیزهای زده هم رو ندیده، تصور میکنه جهان همین است که میبیند و محصور شده است و اصلا نسبت به این چیزها و این ارزشها اصلا متعصب شده است. پس نمیتونه قوه انتخاب رو داشته باشه. چرا که وقتی کسی میتونه قدرت انتخاب رو داشته باشه که در چند راهگی باشه، در حالی که او جز راهای محیط که به شیوه طبیعی به او تحمیل و جلوه داده شده اند و تصور میکنه فقط همین هستن که در جهان وجود دارن، طبیعی است این انسان نمیتونه انتخابی داشته باشه. انتخابی که داره همین است که جلوش گذاشته اند و آنچنان درک و تصور عمیقی از زندگی و از قوانین هستی نداره که تصور کنه خب قوانین دیگری هم وجود دارم که من میتونم انتخاب کنم. او فقط یک چیز میشناسه، اصلا یک بعدی شده زندگیش، غیر از او چیزی دیگری نمیشناسه. پس این انسان آزاد نیست، اصلا نمیتونه آزادی داشته باشه، اصلا نمیتونه انتخاب کنه، یک راه برایش موجوده. حالا اگر من بخوام یک مثالی بزنم، کار ما آسان‌تر خواهد بود. شما تصور کنید پدران ما را نگاه کنید. آیا پدران ما میتونن راههای خودشون را انتخاب کنن؟ ابدا نمیتونن، چرا که در راههای محیط محصور هستن. مثلا اصلا در تصورشون نمیگنجه که آیا دنیا دیگری وجود داره یا نه، اصلا اون چیزی طبیعی میدونن. یا مثلا آیا اصلا میشه از خدا صحبت کرد؟ نه خیر، اصلا همچون چیزی را مجاز نمیدونن. آیا مثلا قرآن وحی است؟ اصلا همچون چیزی برایشون مطرح نیست. یا آیا میشه خلاف رسوماتی که موجود عمل کرد؟ اصلا بسیار بسیار تعجب میکنن و اصلا خیال میکنن آبروشون میره، اصلا خیال میکنن خیلی کار عجیبی رخ داده. اگرچه ممکنه چیزی خیلی هم ساده ای باشه، ولی اونا غیر از این رو تصور نمی کنن. پس وقتی که تصور نمی کنن و همان چیزی که محیط بهشون داده، بهشون تحمیل کرده، بهشون توجیه کرده، همون رو تصور می کنن و غیر از اون رو تصور نمی کنن، خب طبیعی است اینها نمی تونن قدرت انتخاب رو داشته باشن. شما حتما می دانید که درجه انتخاب بستگی به درجه آزادی است. یعنی انسان چقدر آزاد باشه، به همان قدر میتونن قدرت انتخاب رو داشته باشه. در حالی که در جامعه عقب مانده که افرادش سخت عقب مانده اند و سخت محصور شده اند و سخت به چیزهای باطلی تعصب به خرج میدهند و اصلا غیر از او رو اصلا تصور نمی کنند، در رسمیت نمیشناسند، خب طبیعی است اینها واقعا آزادی ندارن، اصلا آزادی ازشون سلب شده، اصلا اراده ای ندارن، چه بخواهند چه نخواهند به یک نوع چیزهای یکسانی معتقد هستند و در نتیجه اعتقاداتشون سخت شده و توان آزادی و در نتیجه انتخاب ازشون سلب شده است. خب شما تصور کنید همچو انسانی چگونه میتواند آزاد زندگی کنه و زندگیش رو انتخاب کنه؟ اصلا امکان نداره. پس مسئله اینجاست که همچو انسانی که در این محیط محصور شده و محدود شده توان آزادی ازش سلب شده، یعنی اصلا در قید هم محصور شده، در قید هم غرق شده، به حدی غرق و محصور و محدود شده که اصلا تصور دیگری غیر از این قید ها و غیر از این ارزش ها در ذهن خودش نداره و اصلا تصور میکنه جهان همین ها هست و بس و غیر از این همش باطل است و حتی اصلا تصور غیر از این رو نمیکنه که مثلا تصور کنه باطله، همین ها رو میداند و همین ها رو طبیعی و به حق میداند. خب آیا همچه انسان آزاد هست؟ اصلا مفهوم آزادی رو میدونه؟ اصلا یک بعدی شده، اصلا یک ماشین شده، یعنی واقعا هیچ چیزی برش نگذاشتن، اصلا تکامل عقلی نداره، نمیتونه اصلا انتخاب داشته باشه، چرا که چیزی رو نمیشناسه، همین که پدرانشون، همین که محیطشون بهشون داده دیگه کارش از کار گذاشته. مثلا شما تصور کنید در رابطه با مثلا محیط سیاسیش، او چیزی بسیار طبیعی میدونه که حاکمش بر سرش مسلط باشه و روش قلدری کنه، یا مثلا او خیلی چیزی طبیعی میدونه که مثلا فقیر زندگی کنه، یا اصلا او چیزی طبیعی میدونه که از امکانات کشوری بی بهره باشه، یا اصلا او چیزی طبیعی میدونه که مثلا بر زنش حکمرانی کنه یا دخترش رو اسیر خودش کنه یا مثلا پسرش اسیر قید و بندها و تمایلات محیطی او باشه، این چیزها طبیعی میدونه و اگر غیر از اینو بشنوه جیغ میکشه، فریاد میزنه ای بای اینها چی شده، آخر زمان اومده، نمیدونم چی. یعنی به طور کلی اینها نمیتونن آزاد باشن، آزادی بستگی به درجه تکامل انسان داره، یعنی تا انسان از محیط بیشتر بدر اومده باشه او بهتر میتونه تصمیم گیری و انتخاب داشته باشه، چرا که آزادتره به اندیشه ها و به سیستم ها و به محیط ها و به استماعات گوناگونی آشنایی داره، پس او آزادتره، توان انتخاب بیشتری داره، مکتسبات عقلی و علمیش بیشتر شده، پس آزادتره، ولی آزاد نیست، چونکه آزادی نسبی است، ولی آزادی مطلق امکان نداره همانطور که گفتیم. پس ما میخواییم ثابت کنیم که محیط یک خدای انسان است. مگه تصور میکنید خدا یعنی چه؟ خدا یعنی آنچه که متواضعانه ازش اطاعت میشه. آیا غیر از این است همچون فردی متواضعانه از محیط و ارزش‌های محیطش تبعیت میکنه و در عین حال اونها را طبیعی و به حق میداند؟ خب طبیعی است همچون انسانی این محیط خدایش شده است، با همه اشکالش خدایش شده است و اصلا تابع او شده است و اصلا در او محصور و محدود شده است. پس ما میخواییم ثابت کنیم که یکی از خدایان انسان محیط بشری است که درش محدود و محصور شده است، ولی تا تکامل بیشتری داشته باشه از چنگ این خدا بیشتر رهایی پیدا میکنه و تا عقب مانده تر باشه در این خدا محدودتر و بیشتر اسیر این خدا شده است. خب این یکی از خدایان انسان بود که تشریح کردم، بیشتر دنبالش نمیگیرم و این اصول کلیست، تشریحاتش رو اگر فرصت باشه انشاءالله به آینده بگذار میکنیم. خدای دیگر انسان عبارت از نفس انسان است. انسان نفسی داره، تمایلاتی داره، خواستهایی داره، گرایشاتی داره. خب الحق آزاد شدن از این خدا و در نتیجه به قوه انتخاب رسیدن باز هم به درجه تکامل یک فرد بستگی داره، یعنی اگر این انسان بسیار پیشرفته باشه از اثرهای نفسیش آزادتره و در نتیجه توان انتخاب بیشتری داره و اگر عقب مانده تر باشه و به حیوانیت نزدیک تر باشه در هوس‌های نفسیش محدودتره. خب شما تصور کنید بسیاری از مردم هستن حتی چیزهایی را در زندگی خودشون مطلوب میدونن و بحکم میکنن بعضی چیزها رو، ولی اونهایی که مطلوب هستن توان اجرایش رو ندارن، اونهایی که زشت میدونن بعضی توان دوری ازش ندارن، یعنی به طور کلی آنچه که درست میدانن با آنچه که انجام میدهن متفاوت است. چرا که اینها اسیر نفسشون هستن و اگر چیزهای اولیه هم که به صورت اولیه درخواستش میکنن یا مطلوبش میدارن اینقدر آزاد نشدن از هواهای نفسانی و از اسارتهای نفسی که بتونن از این نفس بدر بیاین. خب ما میخواهیم بگیم که انسان وقتی که از نفسش رهایی پیدا میکنه طبیعی است بر خودش مسلط‌تر میشه و به طور کلی از نفسش آزادتر میشه و در نتیجه توان انتخاب بیشتری رو داره. ما قبلا هم این اشاره رو کردیم که درجه خواست‌های یک انسان بستگی به درجه تکامل این فرد داره. اگر این انسان تکامل یافته تر باشه خواستهش گسترده تر و پیچیده تر و ارزشی تر است و اگر این انسان در نفس خودش و در محیط خودش محدود تر باشه خواستهش بسیار ساده تر و محدود تر است و به طور کلی در خواستهای حیوانی کارهش خلاصه میشه. بسیاری از حقوق ها از سلب شده است اصلا به فکرش نمیفته چون واقعا درکش نمیکنه و اصلا انقدر تکامل نیافته که مثلا توان رو از خودش نشان بده این فطرتش این عقلش این تفکرش به او فشار بیاره و در نتیجه از این خواست های نفسی بدر بیاره. خب حتما درجه یک انسان یعنی درجه آزادی یک انسان بستگی به درجه تکامل عقلی و فکری است که انسان میتونه وابسته به نفسش باشه یا وابسته به تفکر و تعقلش باشه و همچنین خواستهای یک انسان درجه خواستهای انسان بستگی به این داره که این انسان چقدر از نفسیات حیوانیش به در اومده و وارد فضای آزاد و تکامل شده و در نتیجه توان انتخاب رو داره و برعکس چقدر در اون محدود شده و اسیر نفس و هواهای نفسانی و خواهش‌های نفسانی شده. خب شما تصور کنید یک انسان عقب‌مانده نفسانی هرگز نمیتونه منافع شخصی و خانوادگی و قبیلگی خودش رو فدا کنه. اصلا این توان ازش سلب شده است. اصلا او تصور فداکار رو نداره. اصلا او چیزی بسیار عجیبی میدونه. اصلا امکان ناپذیر میدونه که مگر میشه من همه چیز خودم رو فدا کنم به خاطر دیگری؟ ای بسا این دیگری هم رو دوست نداشته باشه. شما تصور کنید ما همین اجتماعی که باش رو برو هستیم میدانیم که بسیاری از افراد استماع ما مخالف فکر ما هستند ولی در این حال ما معتقدیم که باید برای نجات همچو انسان‌های خودمون رو فدا کنیم. آیا از یک انسان نفسانی منفعت پرست خودخواه که فقط خود رو میخواهد و اسیر منافع شخصی و شهوتی و شکمی خودشه، اسیر منافع خانوادگی خودشه، اسیر منافع طبقاتی و خانوادگی خودشه، آیا همچه انسانی میتونه فداکار باشه؟ اصلا نمیتونه فداکار باشه. چرا؟ چون ارزش های دیگری نداره که دنبالشون بره و این هایی که داره ولشون کنه. اصلا این ارزش ها در اصل تکامل عقلی و فکری به وجود میان در حالی که اون از این چیزها اصلا خبری نداره. خب شما تصور کن اصلا کسی که چیزهای ارزشی نسون به رسمیت نمیشناسه، اصلا نمیشناسه، اصلا غیر از این دنیای نفسانه رو چیزی دیگری نمیدونه در این جهان موجود باشه، شما تصور کنید آیا همچه انسانی میتونه از همه این منافعی که سخت به اون حد چسبیده بتونه رهایی پیدا کنه؟ ما میگیم یک ماتریالیست که جز منافع مادیش رو به رسمیت نمیشناسه، یک انسان دنیا پرست که جز منافع دنیویش رو به رسمیت نمیشناسه، چگونه همچو انسانی میتونه فداکار باشه و جهت عقیده و نجات انسانها وارد صحنه بشه؟ ما دیروز در این رابطه بحث کردیم که آیا واقعا بجز دستای توحید همچو فداکاری های امکان داره؟ حتما امکان نداره، حتما یک انسان مادی دنیا پرست منفعت پرست نمیتونه منافع خودش رو فدا کنه. شما تصور کنید مارکس چی میگه؟ میگه باید با زور قهر انقلاب کرد و این قهر پرولتاریات که آنها را متحد میکنه و علیه سرمایه دارها وادارشون به شورش میکنه و در نتیجه با زور این سرمایه را ازشون سلب میکنن. درست میگه، درستیش در اینجاست که آقای مارکس خوب میدونه که انسان هایی که جز منافع دنیوی و مادی خودشون هیچ چیزی دیگری به رسمیت نمیشناسن، اینها را نمیشه به آن آسانی بازار کرد که ای سرمایه دارها منافع خودتون را تقسیم کنید بین کارگران مظلوم. نه خیر، تقسیم نمی کنن، چرا که ارزش دیگری به رسمیت نمیشناسن، اصلا دنیای دیگری برایشون مطرح نیست، اصلا خدا و قرآن و پیامبر و آخرت و اینها برایشون مطرح نیست. پس چگونه اینها میتونن منافع خودشون را فدا کنن و به این سادگی از منافع خودشون بگذرن؟ اصلا همچون چیزی امکان نداره. آقای مارکس اینو خوب درک کرده که همچون انسان‌های، البته متاسفانه میگه همه انسان هم محصول در منافع شخصی و طبقاتی و اقتصادی خود هستن، ولی ما میگیم نه خیر، همچون انسان‌های دنیا پرست و منفعت پرستی نمیتونن از منافع شخصی خودشون بگذرن، ولی یک انسان موحد و آخرت جویی که ارزش های دیگری رو در سر داره، البته این ارزش ها را حتما بایستی در اثر تکامل عقلی و فکری کسب کرده باشه، نه اینکه محیط بهش داده باشه که بعضی همون ارزش های محیطی است و ارزشی ندارن. خب کسی که اینقدر عقب بنده است که در امیال نفسانی و شخصی خودش محصوره، آیا همچه انسانی میتونه آزاد زندگی کنه؟ البته حتی اگر بعضی معلومات و مطالعات هم داشته باشه و بعضی از چیزها رو هم درست بدنه، نمیتونه اجرا کنه، نمیتونه مثلا دزدی نکنه، به دیگران تجاوز نکنه، شهوترانی نکنه، خوشگذران نباشه، مظلومیت این مردم دور و برش رو تحمل نکنه، استبداد رو تحمل نکنه، اینها رو اصلا نمیتونه انجام بده، باز هم به یک زندگی شخصی و حیوانی راضی میشه. پس خدای دیگر انسان نفس انسانی است که انسان ممکنه همه چیزش رو فدا کنه. البته این نفس گفتیم در همچون محیطی محصور به وجود اومده و این نفس حاصل این محیط محصور است، این نفس مادی، این نفس محدود، این نفس حیوانی که انفرد درش خلاصه شده، حاصل این محیط محدود و محصور است. خب پس این خدای دیگر انسان است که آزادی و در نتیجه انتخاب رو از انسان سلب کرده است. پس با توجه به این دو، خدا امکان آزادی وجود نداره و در نتیجه امکان انتخاب وجود نداره. خب حالا شما تصور کنید کسی که در همچون قیدهایی محصور شده که ما دو خدای بشری نام نهادیم، یکی خدای محیط، یکی خدای نفس، آیا همچون انسانی توان آزادی و انتخاب رو داره؟ البته که نداره و درجه آزادی و انتخابش بستگی به این داره این انسان چقدر تکامل عقلی و فکری و تربیتی پیدا کرده و میتونه آنچه که بدن معتقد اجرا کنه و همچنین این تکامل درجه به در آمدن از این قیدها را میرساند، یعنی تا تکاملش بیشتر باشه از این قیدها بیشتر به در میاد و در نتیجه توان آزادی و انتخابش بیشتر خواهد بود. خب حالا شما تصور کنید آیا برای استماع ما آزادی وجود داره؟ آیا برای افراد ما آزادی وجود داره؟ یعنی آزادی از محیط، آزادی از نفس واقعا وجود داره؟ واقعا توان انتخاب آزادانه رو دارن؟ ابدا نمیتونن. حالا با این وصف شما تصور کنید این چیزهایی که به نام انتخابات و نمیدانم این همه تبلیغات روی مسائلی میشه، نمیدونم این نمایندگی است و این ریاست جمهوری است و رأی دادن به اونو، شما تصور کنید رأی همچو کسی چه ارزشی داره؟ اصلا چه ارزشی داره؟ اصلا خودش نمیدونه چی کاره است، اصلا نمیدونه به چی معتقده، اصلا نمیدونه چی چیزی بهش تحمیل کردن و به چی چیزی معتقده، اصلا اعتقاداتی نداره، آنچه که داره محیط برش تحمیل کرده یک، و منافع شخصیش اقتضا میکنه. دوم اینکه آنچه که نفسش دوستش داره و اقتضا داره و حواسش میکنه، اصلا هرچی که نفسش حواسش کنه به اون طرف میره و هرچی که محیط بهش تحمیل کرده به اون طرف میره. حالا شما تصور کنید آزادی همچون کسی اصلا یعنی چی؟ اصلا در تصور نمی گنجه. ولی گفتیم درجه آزادی انسان بستگی به درجه تکامل انسان ها و بدرآمدن از محیط خودش و از نفس خودش داره. خدا می فرماید در دین اکراه و اجباری وجود نداره، چرا که راه رشد از گمراهی و جهالت تبیین و تشخیص داده شده است. یعنی ای انسان ها، راه رشد و تکامل مشخص شده است و همچنین راه گمراهی و جهالت مشخص شده است. پس دلیلی برای جبر وجود نداره، دلیلی برای اکراه وجود نداره، مشخص شده است. خب طبق این چیزی که ما گفتیم، آیا این آیه در محیط های جاهلی، در اجتماعاتی که در محیط بسته خودشون محصور هستن و یا برای کسانی که در نفس خودشون محصور هستن و جز خواست های نفسانی و مادی خودشون رو چیزی دیگری بر اسمیت نمیشناسن، آیا این آیه تطبیق میکنه؟ ما ثابت کردیم که اصلا برای اینا آزادی وجود نداره، راه انتخاب وجود نداره. اینجا قرآن میفرماید راه گمراهی و جهالت و راه رشد و تکامل از هم مشخص شده. خب ما از این آیه قطعا نتیجه میگیریم که این آیه برای کسانی است که برایشون اتمام حجت شده است. ما گفتیم اصلا یک انسان محیطی محصور در نفس که دو خدا شده از محیط و نفس، اصلا دو راه رو نمیشناسه، اصلا راه دیگری غیر از راه محیط و غیر از نفس خودش که محیط برش تحمیل کرده، راه دیگری رو نمیداند. اصلا نمیداند چه برسه به اینکه دنبالش بره یا دنبالش نره. کدوم راه اصلا وجود نداره در نظر او. اصلا اون چیزهایی که میدونه، این منافع شخصی، این محیط بودنش، این فاسد بودنش، این به بعضی چه گذراندن زندگیش، اصلا اینها را طبیعی میدونه. راه دیگری بلد نیست که مثلا بگیم خب راه رشد و راه گمراهی برای اون مشخص شده. اصلا راه رشد رو اصلا شاید نشنیده باشه، اصلا نمیدونه. پس چگونه مثلا برای همچه انسانی دو راه وجود داره، یعنی راه رشد و راه جهالت و گمراهی؟ آیا همچون راهی وجود داره برای همچون انسانی؟ ابدا وجود نداره. اصلا او یک راه داره، او اصلا انتخاب نداره، راهی ظاهرا طبیعی برش تحمیل شده و همین راه رو میدونه. اینجوری نیست که بهش خبر داشته باشم که آقا این راه شما اینجوری هست و برایش نقد کرده باشم این وضع موجود رو و همچنین راه دیگری بهش عرضه کرده باشم که بله اینم راه دیگریست و خب حالا شما انتخاب کن. هست این آیه میرسونه که خطاب به افراد آگاهی است و البته بهتر بگم این خطاب به کسانی است که اتمام حجت بهشون شده است. خب حالا اگر راه رشد رو گرفتن، اینا جزء مسلمین و جزء موحدین هستن و اگر راه باطل رو گرفتن جزء کفار محسوب میشن. البته ما باید تک تک این کلمات رو تشریح کنیم، مسلم و مسلمین چیست، کفار و کافر چیست. متاسفانه در اثر تلقینات محیطی تصویر خاصی از این کلمات داریم که انشاءالله باید تشریح بشن. خب چرا بهش میگیم این مسلم شده؟ چون که انتخاب کرده. حالا شما تصور کنید کسی که میاد محیط برش تحمیل کرده که آقا شما نماز بخون و روزه بگیر و نمیدونم خدا را بپرست و قرآن کتاب شما، این که ارزش نداره، همون ارزش های محیطی است که بهش تحمیل شده. انتخابی وجود نداره، اصلا تکاملی وجود نداره، اصلا عقل و آزادی وجود نداره. همین پدرانش بهش تحمیل کرده و اصلا دینی محیطی اون محسوب میشه. حالا اگر مثلا در کشور مسیحی بود مسیحی میشد، اگر در کشور مثلا کمونیستی میشد کمونیست میشد، اگر در هند بود گاه پرست میشد، ولی در حالی که در این اجتماع مثلا مسلمان شده، اگر در محیط مثلا مسلمان سنی باشه مسلمان سنی میشه، اگر در محیط مثلا شیعه باشه مسلمان شیعه بشه. شما تصور کنید کسی که در قمه چی شده؟ مسلمان شیعه 12 امامی. این یعنی انتخاب کرده نفر، اصلا همینطور محیط پدرش محیطش برش تحمیل کرده. مثلا شما تصور کنید کسی که در کردستان زندگی میکنه، مسلمان سنی شافعی مذهب شده. این که انتخابی نیست، این که ارزش نداره. اصلا نمیدونی شافعی چیه. شاید بعضی تصور کنه مثلا شافعی نامه یک کتابه. اصلا نمیدونه ترک خاص عرب کجایی هست، بعد بوده، سالم بوده، متقی بوده، اندیشه درست نداره. اصلا از این چیزها خبر نداره. سنی چیه و اصول یک سنی هست. او خیال میکنه سنی کسی که عمر را دوست داشته باشه یا مثلا ابوبکر را دوست داشته باشه، در حالی که اصلا این سنی بودن نیست. تازه این سنی بودن خودش رو بهش تحمیل کردن. اصلا نمیدونه این خبر چی، تازه نمیدونه عمر خوبه بده، اصلا خلافت چی، اصلا وصایت چی، اصلا قرآن چیست و سنت چیست و نمیدونم ائمه معصومین چیست و که دنبال این بره و دنبال اون بره، اصلا این چیزها رو نمیدونه. حالا شما تصور کنید یک کسی محیط چیزهای بهش داده، مگر اینها ملاک انتخاب؟ ملاک انتخاب نیست. یا کسی که مثلا مسیحیه، کسی که گاف پرسته، اینم انتخاب نیست. انتخاب نیست. پدرش گاف پرست بوده، خودش گاف پرست شده. میبینه در محیط گاف میپرستن، اونم گاف میپرسته. میدونه در محیط مسیحی میپرستن، با این روال مسیحی است، هر فسادی هم میکنه، نمیدونم خدای سومه یا خدای دومه، جزی از خدا است، نمیدونم چی و چی. خب حالا شما تصور اینها انتخابی نیست. پس وقتی که خدا میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اجبار نیست، چرا که راه رشد و تکامل از راه گمراهی و جهالت از هم مشخص شدن و تبیین شده. خب این برای کسانش که راهش اتمام حجت شده، غیر از راه محید راه دیگری بهشون عرض شده، برای کسانیست که توان انتخاب رو دارن، از محیط خودشون تا حدودی بدر اومده هن، چیزهای دیگری میدونن. و گفتیم درجه آزادی و قدرت انتخاب بستگی به درجه تکامل عقلی و فکری است. پس این آیه خطاب به کسانی است که بهشون اتمام حجت شده، وضع موضوع برایشون نقد شده و وضع دیگری برایشون عرضه شده است. پس کسانی که در این دو خدا محصور و اسیر این دو خدا باشن، توان آزادی ندارن و در نتیجه توان انتخاب کردن رو ندارن. اگر هم انتخاب کنن، اگر هم ادعای آزادی کنن، ناشی از چیزی است که بهشون تحمیل شده و تصور میکنن آزادن رو، تصور میکنن نه خودشون هستن که انتخاب میکنن. خب جالب اینجاست، این دو خدای چی نام بردیم؟ دو خدای نالایق، دو خدای کور و دو خدای باطل هستند. و اما خدای سوم که عبارت است رب العالمین است. ما میگوییم باید به پیام الله لبیک گوییم. یعنی چی؟ یعنی باید از محیط خود بیرون آمده، از نفس خود بیرون آمده، به خدای ملحق شویم که ازل و ابدی است، ظاهر و باطن است، بی انتها است، مطلق است. و اگر ما بخواهیم به او برسیم، امکان رسیدن به او نیست، ولی میتوانیم به او نزدیک شویم. البته وقتی که میگم به او نزدیک شویم، یعنی به عملی کردن قوانینش نزدیک شویم. اینجوری نیست که مثلا ما به خدا نزدیک شویم و از خدا دور شویم. خدا میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. اینجوری نیست که مثلا ما به خدا نزدیک شویم و به خدا دورتر شویم. این قضیه نیست. دوری و نزدیکی به خدا بستگیش به درجه اجرای قانون خدا داره. یک انسان تا بیشتر قانون خدا را اجرا میکنه، این به خدا نزدیکتره، و تا از قانون خدا دورتره، این از خدا دورتره. اینجوریه مسئله. خب حالا شما تصور کنید، آیا یک انسانی به این مطلق، به این قوانین نجات دهنده آنچنان نزدیک خواهد شد که به طور کلی از محیط بدر بیاد و به طور کلی از نفس بدر بیاد؟ ما میگوییم قطعا امکان نداره. یعنی انسان، هیچ انسانی به تکامل مطلق نمیرسه و در نتیجه مطلقا نمیتونه از محیط خودش بیرون بیاد و از محیط خودش هیچ متأثر نباشه و نمیتونه از نفس خودش بدر بیا به صورت مطلق و تحت تأثیر هواهای نفسانی اصلا نباشه. این قضیه نسبی است. تا انسان تکامل و ترقی بیشتری داشته باشه، از محیط خودش و از نفس خودش بیشتر بدر میاد و ملحق به قوانین مطلق الهی میشه و از بی‌نهایت نزدیکتر میشه، و تا در اینها یعنی در این دو خدای کور و در این دو خدای باطل، خدای محیط نفس محصول تر باشه، از خدا و از آزادی و از انتخاب دورتره. مثلا منظورم همون خدا یعنی الله. خب پس ما آزادی را در ملحق شدن به الله میبینیم. الله چه مطلق است، فارغ از محیط است، فارغ از نفس است، فارغ از نقص است، فارغ از محدودیت است، مطلق است، بی نهایت است، بی گرایش است، مناخ شخصی و خانوادگی و قبیلگی و جغرافیایی و غیرهم سیاسی و اینا برایش مطرح نیست، در زمان و مکان محدود نیست. خلاصه آنچه که از طرف خدا نازل شده احکام مطلق خداوندی است که بدون هیچ گرایش و هیچ نقصی برای بشر آمده و آزادی بشر در ملحق شدن به همچو قوانینی است که فارغ از محدودیت ها و نقص هاست. برای خدا نه نقص وجود داره، نه مکان و زمان وجود داره، نه محدودیت های اجتماعی و منافع شخصی و نمیدونم اموال و اولادی وجود داره. خدا بی نیاز است و خدا مبرا از این است که تحت تأثیر نفس و از این چیزها قرار بگیره. برای خدا نفس و محیط و اینا مطرح نیست. پس همچنین خدا علم مطلق داره، خدا معصومه، یعنی از خطا مبرا است. اگر انسان بخواهد به خدایش، به قوانین خدایش ملحق شود، میتواند از خدای محیط که کور است و باطل، از خدای نفس که کور است و باطل بدراید و به خدای مطلق و بی انتها ملحق شود. اما هیچ انسانی نمیتواند به صورت مطلق به خدایش ملحق شود. امکان تکامل مطلق وجود نداره، تکامل نسبی است و در نتیجه آزادی نسبی است و در نتیجه انتخاب نسبی است و در نتیجه بدرآمدن از محیط و از نفس نسبی است و نتیجتاً آزادی نسبی است. یعنی به خدا رسیدن به شیوه مطلق و از نفس بیرون آمدن و از محیط های گوناگون بیرون آمدن نسبی است. پس انسان میتونه به صورت نسبی آزاد باشه، نه به صورت مطلق. به صورت مطلق آزادی امکان نداره. مسئله دیگری اینجا هست که آیا ملحق شدن به خدا آزادی هست؟ آیا محدود شدن در قوانین خدا آزادی هست؟ این مسئله دیگر است. ما میگوییم با ان تصوری که از آزادی میشه که مثلا یعنی بی قید، یعنی فارغ از هر گرایشی، فارغ از هر قانونی، مافوق قانون، بدون قانون، بدون محیط، بدون نفس. ما میگیم همچو چیزی وجود نداره و در نتیجه کسی هم به خدا ملحق میشه آزاد نیست. یعنی وقتی که انتخاب میکنه، بعد از اینکه انتخاب کرد موظف است که قانون خدا را اجرا کنه و در محدود و در چهارچوب قانون الهی حرکت کنه. پس چگونه یک انسانی میتواند آزاد باشه؟ قضیه این است که خدای مطلق که بی نهایت است، انسان میتواند با ملحق شدن به قانون خدا از چنگ این بت‌های نالایق به در بیاید و وارد عبودیت و بندگی خدای مطلق شود که لایق بندگی است، لایق اطاعت است، لایق عبودیت است. یعنی خدای مطلق ازل و ابد معصوم عالم الغیب و الشهاده لایق اطاعت هست. و در نتیجه ما میتوانیم بنده خدا باشیم، ما میتوانیم ملحق به خدا شویم و در نتیجه ما باید راضی شویم که در قانون خدا محصول شویم. پس باید از محیط جاهلی رها شویم، باید از نفس کور و منفعت طلبانه رها شویم و باید به خدای علیم و حکیم و توانا و خالق انسان و جهانیان ملحق شویم. این است که ما مطلوب میدانیم و این است که آرزوی ما موحدین شده است انشاءالله. این مطلب اول بود که آیا آزادی امکان داره؟ خب ما میگیم انسان در انس خدا محصوره و باید یکی را انتخاب کنه، یا باید خدای محیط را انتخاب کند، یا باید خدای نفس را انتخاب کند، یا باید به خدای رب العالمین و خالق هستی ها و ارزش ها و خالق انسان ها و خالق دنیا و آخرت ملحق بشه. این بستگی به یک انسان که چه انتخابی میکنه و بستگی به این داره که آیا چقدر خوشبختی و سعادت را در ملحق شدن به خدای رب العالمین میبینه و چقدر جاهل است که خوشبختی خودش رو در محیط عقب‌مانده یا در نفس حیوانی خودش جستجو کنه. ما یک مسئله را تکرار کنیم و آن این که کسی میتواند به خدا ملحق بشه که واقعا تکامل عقلی و فکری داشته باشه و بین محیط و نفس و پیام وحی یعنی قرآن انتخاب کنه. این از دین میشه، دینی که دارای ارزشه، نه اینکه از محیط چیزهای گرفته و تکرار میکنه. این باطل است. خب گفتیم این مسئله اول بود که آیا امکان آزادی برای انسان وجود داره. ما گفتیم اگر هست به شیوهی نیست بیست، آن هم در صورتی که به خدای ازلی و ابدی و بی نهایت ملحق بشه و ملحق به پیام وحی بشه. خب اما قسمت دوم، آیا آزادی مطلوب هست؟ خب حالا که ما ثابت کردیم آزادی به شیوه مطلق امکان نداره، ولی آیا آزادی مطلوب هست؟ این بحث طولانی خواهد بود ولی من سعی میکنم فشردهش کنم. ببینید اصلا به طور کلی انسان محدود آفریده شده است. یعنی این همه مکاتب این رو قبول دارن که انسان محدوده، محدود در زمان و مکانه، اطلاعات علمیش محدوده، عقلش محدوده، میتونه تکامل پیدا کنه. اصلا تکامل برای چیزهایی است که محدود هستن. مثلا خدا تکامل پیدا نمیکنه، خدا مطلق است، ولی انسان که نسبی است باید تکامل پیدا کنه، یعنی محدود است، یعنی محصور در چیزهایی است. خدا هم میفرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میفرماید من به انسان علم ندادم مگر اندکی، قلیل الا قلیلا مگر اندکی. این حقیقت است. خب حالا شما تصور کنید یک انسان با این وضع علمیش، با این وضع عقلیش، با این وضع جسمانیش که البته در انسان هم گرایش به ارزش‌های الهی و انسانی موجود است و هم گرایش به ارزش‌های حیوانی و شخصی موجود است. این همه گرایش‌های متضاد در یک انسان موجود است. حالا وای به حالی که عقل‌مندی هم باشد، آیا همچه انسانی به خود واگذارده شدن، به خود رها شدن، آیا مطلوب هست؟ یعنی انسانی که نمیتواند منافع خودش رو، مضرات خودش رو تشخیص بدهد، بسیاری از مفاسد تصور میکنه به نفع خودش است، بسیاری از نیکی ها تصور میکنه به ضرر خودش است. آیا این انسان اگر روزی میشد مثلا آزاد و بی قید و بند میشد، آیا جز این بود که سرگردان و بی برنامه میشد؟ حتما دیروز شنیدید که وقتی که بحث کردیم در مورد این که خدا که انسان را آفریده به خودش واگذار نکرده و در نتیجه سرگردان بشه. شما نمیدانم در رابطه با مکتب اگزیستانسیالیسم چقدر مطالعه دارید، ولی این مکتبی است که به اصطلاح یکی از سردمدارانشون آقای سارتره و معتقده که انسان به خود واگذارده شده است. و البته این ناشی از بینش ماتریالیستی اوست که معتقد خدای وجود نداره. پس تکلیفی که توسط خدا به وسیله پیامبران تعیین شده باشه وجود نداره، آخرتی وجود نداره. آنچه که از انسانی تصادفی به خود واگذار شده، هر چی میکند درست است، هر چی نمیکند بازم درست است. از آقای سرتر پرسیدن، گفتن من چیکاری بکنم درسته؟ گفت همان کاری که میخواهی بکن، این درست است.
حالا اگه شما بخواهی مثلا جنایت بکنی درست است، بخواهی خدمت بکنی درست است. حالا شما تصور کنید وقتی که انسان از خدای خودش برید به هم روزگار وحشتناک دچار میشه. پس ما نه تنها دل تکلیفی، ما نه تنها سرگردانی و به خود واگذار شدگی انسان مطلوب نمیدانیم، بلکه بدبختی انسان میدانیم. ما از خدای بزرگ خود تشکر میکنیم، از خدای بزرگ خود قدردانی میکنیم که وقتی ما را خلق کرد ما را به خود وا نگذاشت و پیام خودش را برای ما توسط پیامبران فرستاد و در نسی برای ما تکلیف تعیین کرد و در نسی ما را از مفاسد نهی کرد و ما را به نیکی ها امر کرد و سرای جاوید را برای ما نشان داد و به ما خبر داد که این دنیا مقدمه برای حیات جاویدان آخرت است. پس ما نه تنها به خود واگذار شدگی را مطلوب نمیدانیم، بلکه سرگردانی و بدبختی و شقاوت انسان میدانیم. پس آزادی به آن تصوری که بیان کردیم، یعنی انسان به خود واگذاشته بشه، اولا گفتیم ثابت کردیم که اصلا آزادی امکان نداره. اگه کسی که به خود واگذاشته شده از نه آزاد است، محدود در محیط است، محدود در نفس است، یعنی اسیر این دو خدای باطل شده است. و نه که آزاد باشه، نه، اصلا گفتیم آزادی وجود نداره. آزادی اگر موجود باشه فقط در جهت ملحق شدن به پیام وحی انسان میتونه آزاد بشه، آزاد از نفس بشه، آزاد از محیط بشه و آزاد از هر آنچه که قید و بند تکامل بشری است آزاد بشه. ولی باز هم وقتی که عبد بودن خدای خالق خودش رو قبول میکنه، باز هم محدود در قوانین الهی است. البته ما گفتیم باید به قوانین الهی رسید، یعنی انسان تصور میکنه، انسان عقب منی تصور میکنه که آنچه که خدا برایش تعیین کرده قید و بند است. نه، این باید به محیط او مراجعه کرد که چه بینیشی برای او به وجود آورده، این باید به نفس او مراجعه کرد که چه نفسی داره که مثلا تصور میکنه این قوانین الهی برای او قید هستن. اصلا اگر نفسش تغییر بکنه، اگر بینشش تغییر بکنه، نه تنها این قوانین را محدودیت و قید نمیدانه، بلکه اصلا از آنها لذت میبره و احساس میکنه وارد فضای آزاد و بی انتها شده و باید به مطلق نزدیک شود. پس آزادی به آن نحوی که مثلا به خود واگذار شدگی اولا امکان نداره، دوم نه تنها مطلوب نیست بلکه سرگردانی انسان است. ما از خدای من تشکر میکنیم که خدایا شما ما را توسط پیامبرانت راهنمایی کردی و تکلیفات برای ما تعیین کردی که الحق فقط شما هستی لایق تکلیف قرار دادن و موظف کردن انسان، و خدایا شما تشکر میکنیم که ما را در سرای گمراهی و در وادی سرگردانی به خود وا نگذاشتی.